راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب اون مدلی که ما مرور کردیم به اینجا رسید که امام تبعید شدن و توی تبعید نگارش کتاب تحریر الوسیله به اتمام رسید و به تعبیر شما قسمت‌هایی از این کتاب گویا داره فقه نهضت رو صورت بندی می‌کنه. حالا اگه بتونیم توی این جلسه به صورت مصداقی مقدار وارد این مسئله بشیم و وارد این موضوع بشیم خیلی به نظرم خوب و جذاب باشه.
بله، همونطور که عرض شد امام توی ترکیه که در واقع تبعید بودن، یکی از اهتمامات علمیشون در واقع پایان نگارش این تحریر الوسیله بوده که ظاهرا اونجا خب منابع و اینا هم در اختیارشون نبود و دیگه با آنچه که در ذهن شریفشون بوده در واقع به نوعی این متن فتوای تحریر رو در واقع تنظیم میکنن. عرض کردم بیشترین بخشی که در واقع میتونه به این فقه نهضت کمک بکنه باب در واقع امر معروف و نهی از منکره تحریره، که خب امام از جایگاه امر معروف نهی از منکر شروع میکنن که بر اساس همون روایت شریف کافی شریف از امام باقر که خما من اسم الفرائض و اشرفها بها تقام الفرائض و در واقع بفرمایید اون مضامین بلندی که در مورد جایگاه امر معروف نهی از منکر تو منظومه در واقع فقهی ما وجود داره که انگار همه فرائض دیگر اقامش به واسطه امر معروف نهی از منکر در واقع تحقق پیدا میکنه و بعد دیگه آیات بلتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یا کنتم خیر امتون اخرجت للناس، اینها رو در واقع مطرح میکنند و روایاتی از پیغمبر اکرم در مورد بفرمایید این جایگاه امر معروف نهی از منکر و اینکه اگر امر معروف نهی از منکر ترک بشود چه آثار و عقبات و تبعاتی برای جامعه داره، اینا رو از روایات ابتداء باب امر معروف نهی از منکر اشاره میکنن. بعد وارد فروعاتش میشن. کار فروعات اولیه تقریبا مشابه همون فروعاتی است که خب آیون فقها تو مباحث تفصیلی فقهیشون دارن، اینجا رو خیلی بحثی توش نداریم. شرایط وجوب و اینها رو اشاره میکنن و اینها باز اینجا هم خیلی بحث خاصی در واقع نداره. نکته ای که هست اینه که امام رضوان تعالی علیه تو ذیل بحث در واقع امر معروف نهی از منکر این مسئله رو مطرح میکنن که اگر اقامه یک فریضه یا قلع یک منکر موقوف باشه به بذل مالی که معتد بهه، درست شد؟ اینجا میشه مثلا فرض کنید امر معروف نهی از منکر رو ترک کرد. امام ابتداعا فتوا میدن که آره میشه، منتها جلوتر که میرن میگن نه، لوکان الموضوع مما یحتم به الشارع ولا یرضا بخلافه مطلقا یجب، درست؟ اما اگر موضوع از موضوعات مورد اهتمام شارع باشه به نحوی که شارع راضیه به ترکش، راضیه به در واقع انجام شدنش، انجام ندادنش در واقع نیست، اونجا واجبه مطلقا ولو اینکه کل مال طرف هم از بین بره. مثلا این فتوای به وجوب مهمه اینجا. بعد دوباره میاد جلوتر میگه که مسئله بعدی، مسئله ششم، لوکان المعروف و المنکر من الامور التي يهتم به الشارع والاقداس که حفظ نفوس قبیله من المسلمین و حد که نوامیسهم او محو آثار الاسلام و محو حجته به ما یوجب زلاله المسلمین او امحاء بعض شعائر الاسلام که بیت الله الحرام به حیث یمحی آثاره و محله و امثال ذلک لابد من ملاحظه الاهمیه، که آقا ما در واقع معروف و منکری که مورد اهتمام شارعه باید اون ملاحظه جایگاه اهم و مهم رو داشته باشید. لذا ممکنه که مثلا اون معروفه یا اون منکری که باید ترک بشه جز امور مهمه ای باشه که در برابر او بتونید بعضی از واجبات یا بعضی از مثلا فرض کنید ضروریات رو انجام ندید، یعنی با ترک در واقع واجب. مثلا حفظ نفس برای من واجبه ولی از اون ور حفظ اسلام اوجبه، در که من میتونم جان خودم برای حفظ اسلام در واقع فدا کنم دیگه، درست شد؟ میگه اینجا باید حتی ملاحظه اهم و مهم بشه، ولا یکون مطلق الضرر ولو عن نفسی، این مطلق ضرر، ولو اینکه ضرر ضرر جانی باشه، ضرر در واقع مالی نه، ضرر جانی باشه، اول حرج یا باعث عسر و حرجی بشه که رافع تکلیفه، درست شد؟ اینجا فظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فی الضرر او حرج دونه ها. حالا اگر ضرر یا حرج مادون ضرر نفسی باشه که اون که دیگه به طریق اولا واجبه. ببین چه داشت؟ خب بعد اینا رو تو مسائل بعدی تطبیق میدن. این تطبیق ها خیلی جذابه. مسئله هفته میگه که لو بقت بدعتون فی الاسلام، اگه یه بدعتی در اسلام گذاشته بشه، و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم موجبا لحدک الاسلام.
بله ادبیات وارد کردن علما تو فروع فقه
بله
جدید
خودش که میگه کار وظایف و شؤون در واقع علما رو داره، واجبات اونها رو داره بحث می‌کنه، که اگر بدعتی در اسلام گذاشته بشه و سکوت علما باعث حدک اسلام بشه و ضعف عقاید مسلمین بشه، یجب علیهم الانکار به ایت وسیله ممکنه، سواء کان الانکار مؤثرا فی قلع الفساد ام لا. حالا چه در آخر موفق بشه، چون خیلی از علما به این استناد میکردن، گفتن ما اعتراض هم میکنیم که آخر تاثیر نداره، اینا کار خودشونو میکنن. امام میگه مهم نیست، مهم اعتراض توه. ولو اینکه نتونی قلع بنکر بکنی، دفع مفسده بکنی. سواء کان الانکار مؤثرا فی قلع الفساد ام لا، و کذا لو کان سکوت و من انکار المنکرات موجبا لذلک ولا یلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الاهمیه. اینجا هم باز ضرر و حرج رو نباید ملاحظه کرد، بلکه اهمیت اون معروف و منکره رو یا اون تأثیر اون بدعته رو باید لحاظش بکن. دوباره باز جلوتر مسئله هشتم، لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب علی الله کلمتهم خوف و ان یسیر المنکر معروفا. ببین قبلی میگفت بدعته، اینجا میگه حالا بدعت و اینا هم نه، اگر سکوت شما این ترس رو در شما ایجاد کنه که نکنه یک مثلا فرض کنید معروفی منکر بشه یا یک منکری معروف بشه، خب یجب علیهم اظهار و علمهم ولا یجوز السکوت ولو علمو عدم تأثیر انکار فی ترک الفاعل، حتی اگر بدونن که اون فاعل تأثیر نمیپذیره، اینا باید سکوت نکنن، اینا باید داد بزنن. ولا یلاحظ الضرر والحرج مع کون الحکم ما یهتم به شار الاقدس جدا. دوباره مسئله بعدی، لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب علی الله کلمتهم تقویتا للظالم. بالا میگفت یه معروفی منکر میشه یه منکری، اینجا میگه اگه سکوت شما باعث تقویت ظالم بشه و تایید او به شمار بیاد، ولعیاذ بالله یحرم علیهم السکوت، دوباره سکوت برشون حرامه، و یجب علیهم الاظهار ولو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلمه، باز اگر نتونن رفع ظلمم بکنن باز واجبه که داد بزنن. مسئله ده، لو کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب علی الله کلمتهم موجبا لجرأت الظلمه، حالا بالا تقویت بود، اینجا تقویت هم نه، حتی همین که اینا تجری کنن جرأت پیدا کنن که یه بار انجام دادیم علما سکوت کردن، دفعه دوم انجام بدیم، دفعه سوم انجام، میگه نفس جرأت پیدا کردن اینها هم باعث حرام شدن این سکوت میشه. لجرأت الظلم علی ارتکاب سایر المحرمات و ابداء البدع یحرم علیهم السکوت. ببین قشنگ مشخصه که این سال 41 تا 43 که امام این متن داره مینویسه خودش به همین فقه عمل کرده و به همین فتاوا داره کار میکنه، درست شد؟ یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم الانکار و ان لم یکن مؤثرا فی رفع الحرام الذی یرتکب. دوباره مسئله 11، لو کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب علی الله کلمتهم موجبا لاساءت الظن بهم، باعث سوء ظن به علما بشه، مثلا جرأت و تقویت شاه و اینا رو بذار کنار، اینا سوء ظن بهشون میشه که اینا با شاه ساخت و پاک کرد، صرف سوء ظن، ببین صرف سوء ظن مردم نسبت به علما، ما میگه همین باعثه که اینا نباید سکوت کنه. و حتی که انتصابهم الا ملایسه ولا یجوز الانتصاب الیهم که کونهم نعوذ بالله اعوان از ظلمه، که علما جز مثلا کمک رسان ها و مدد ظلمه به شمار بیان. یجب علیهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم، برای اینکه این عار و ننگ و از ساحت خودشون دفع کنه. ولو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلم، این ولو لم یکن ها تا آخر هست. لو کان ورود و بعض العلماء مثلا فی بعض شؤون دول، حالا از اینجا بعد امام داره یه خورده سخت‌تر میکنه ماجرا، که آقا از بعد از نهضت 15 خرداد 42 دیگه اصلا رفتن تو شؤون دولتی حرامه، و کمک کردن به در واقع اعوان و زلمه است و حرمت داره. اینجاست که میگم اون پایان در واقع دیگه نصیحت و پایان خیرخواهی و اینا دیگه ظاهرن از آرام آرام از بعد 15 خرداد 42 دیگه ما مصممه که این نظام دیگه آره در برابر اسلام در برابر مردم ایستاده و باید باید برود وارد نهضت بشه دقیقا. که میگه که آره اگر ورود بعضی از علما فی بعض شؤون دول موجبا لاقامه فریضه او فرائض او قلع منکر او منکرات و لم یکن محظور اهم اگر محظور اهم دیگری نباشد که حد که حیثیت العلم و العلماء و تضعیف عقاید ضعفا وجب علی الکفایه وجوب کفایه که بریم اون مناسب رو بپذیری. خب منتها به شرط این که محظور اهمی مثل حد که علما و حد که تضعیف در واقع عقاید ضعفا و اینها نباشه الا ان لا یمکن ذلک الا لبعض معین لخصوصیات نفیف تعین علی یه جایی متعین میشه در بعضی از اشخاص. خب حالا جالبه مسئله 13 لا یجوز لطلاب العلوم الدینیه الدخول فی المؤسسات التي اسسها الدوله باسم المؤسسه الدینیه کالمدارس القدیمه التي قبضت حد دوله مدارس قدیمه حوزه علمیه که امورش دست دولته میگه طلبها حرام بنم جو دست و اجرا علی طلابها من الاوقاف از اوقافی که سازمانی شده دولتی شده مال وزارته بله ولا یجوز اخذ راتبه ها جایز نیست شهریه‌اش رو بگیرید سواء کان من از صندوق مشترک او من موقوفت نفس المدرسه او غیره ما چرا چون اولیش دست در واقع طاغوت لمفسدت عظیمت یخشا منها علی الاسلام به خاطر مفسده ای که داره مسئله 14 لا یجوز للعلماء و ائمه الجماعات تصدی مدرسه من المدارس دینیه من قبل دولت از طرف دولت نباید تولی مدرسه رو به عهده بگیرید سواء اجر عليهم وعلى طلابها من الصندوق المشترك او من موقوفات نفس المدرسه او غيرها لمفسده عظيمه على الحوزات الدينيه والعلميه في العاجل القريب درست شد که در واقع در آینده این مفسده بار میشه به حوزه لا يجوز لطلاب العلوم الدينيه الدخول في المدارس الدينيه التي تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم والدين من قبل الدوله الجائره مدرسه هایی که تحت تاثیر دولتن طلبا نباید بوده او به اشاره من الحکومه حالا یا مستقیم یا با اشاره اینا عامل دست طاغوتن سواء کان المنهج من الحکومه او من المتصدی و کان دینیه لمفسده عظیمه علی الاسلام الحوزات دینیه فی العاجل و العیاذ بالله. دوباره مسئله 16 اگه قرائنی داره راست باشه که مؤسسه دینیه تاسیسش یا اجرای معونش از طرف دولت جائره ولو با وسائط مختلف مثلا 5 6 تا واسطه میخوره خب لا یجوز للعالم تصدیها ولا لطلاب العلوم الدخول فيها ولا اخذ راتبها بل لو احتمل احتمالا مرتدا به لازم التحرز عنه حتی اگه احتمال جدی هم بدید واجبه که تحرز لان المحتمل مما يحتم به الشارع فيجب الاحتياط في مثله دیگه همجون میاد دیگه میاد جلوتر بعد میرسه به اینکه مثلا اخذ سهم امام در مورد اون مؤسسات دوباره حرامه مصرف وجوهات تو مؤسسات حرامه بعد دیگه میاد میگه که بله یکی دو تا هم بحث داشتن در مورد تبلیغ طلاب که اینم جالب بود یعنی نفس این که در واقع بفرمایید وجوب تبلیغ امور دینی بیاد تو متن فتوای یه فقیه دقیقا که جدو شد اینم پیداش بکنم توی فروعات هستش بله میگه من اعظم افراد الامر به معروف و نهی عن منکر و اشرفها و التفها و اشدها تاثیرا و اوقعها فی النفوس سیما اذا کان الامر او الناهی من علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم هو الصادر عما یکون لابسا رداء المعروف واجبه و مندوبه و متجنبا فلان که همون امر نهی از منکر عملی که از علما و بزرگان و اینها صادر میشه و بعد میگه که وَإِنْ كَانَ وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ ذَلِكَ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ الْعَالِمَ الْمُدَّعِي لِخِلَافَةِ الْأَنْبِيَاءِ عالمی که مدعی خلافت انبیاست و زعامت الامه خودش غیر عامل به ما یقول صار ذلك موجبا لضعف عقیدتهم و جرأتهم على المعاصی و سوء ظنهم بالسلف الصالح فعلى العلماء سیما و رؤساء المذهب ان يتجنبوا مواضع التهم و اعظمها التقرب الى سلاطين الجور و رؤساء الزلمه و علی الامه الاسلامیه ان لو رأوا عالما كذلك حملوا فعله على الصحه مع الاحتمال مردم هم واجبه که اگر این چیز دیدن اول هم صحت کنن و الا اعرضوا اگر نتونستن امر بر ساعت کنن قرائن بر خلافش بود اعراض کنن و رفع زور رهاش کنن. فانه غیر روحانی تلبس به زی روحانیین و شیطان فی رداء العلماء نعوذ بالله من مثله و من شره علی الاسلام. درست این جالبه دیگه، اینا رو مثلا آوردن تو متن فتوایی و بعد همون فتاوایی که در مورد خود امر معروف نهی از منکر که عثمان در مورد خود ولایت فقیه لیس لاحد تکفل الامور السیاسیه که اجرای حدود و القضایه و المالیه که اخذ الخراجات و المالیات شرعی الا امام المسلمین علیه السلام و من نسبه لزاله، هر کی نسب شد فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر اجلاد طرف فجر و نواب العامه و هم یقوم نواب العامه و هم الفقهاء الجامون لشرایط الفتوا و القضا مقام او فی اجرای سیاست و سایر مال الامام علیه السلام. اینجا یه استثناء میکنن الا البدء بالجهاد، جهاد ابتدایی که بعدا امام از همین هم اعراض میکنه و جهاد ابتدایی رو جزء شؤون فقیه حاکم میدونه، بعدا اعراض میکنه، اما اینجا اینو یه دونه استثناء کرد، جهاد ابتدایی رو استثناء کرد که بعدا تو تطور امام یکی از مصادیق تطور. مسئله سوم یجب کفایتا علی النواب العامه القیام بالامور المتقدمه بسط یدهم و عدم الخوف من حکام الجور و قدر المیسور مع الامکان. یجب علی الناس مساعدت الفقها، این بحث جالبه که مردمم واجبه کفایتا که مساعدت الفقها فی اجراء السیاسات و غیرها من الحسبیات التي من مختصات فی عصر الغیبه مع الامکان و مع عدمه فبه مقدار المیسور ممکن، که آقا مردم هم واجبه کمک کنن به برقراری اجرای سیاست اسلامی، یعنی مردم هم باید کمک کنن حکومت اسلامی اداره بشه، حالا اگر حکومت سلطنتی اسلامی اداره شه، اگر نمیشه خودشون برن حکومت اسلامی تشکیل بدن، مردم هم واجبه. این نتیجه خطابات قانونی امامه که اگر شما یک حکم رو به شکل قانونی در واقع ابلاغ کردی و مکلف خاص تو خود جعل قانون مورد لحاظ شارع نبود، هر کسی که مکلف است مکلف به این قانونه میشه، لذا هم علما هم مردم واجب حکومت اسلامی تشکیل بدن یا حکومتی که موجوده رو در واقع بتونن اسلامی ادارش بکنن. دیگه اینا رو هم ذیل در واقع امر معروف از منکر ما اینجا در واقع بحث کردن و دیگه الان تصدی از حکومت جور و اینها رو دوباره مطرح میکنن، مگر اینکه مثلا دیگه محظور اهمی مثلا وجود داشته باشه و اینها دیگه. توی یکی از این فروعاتش هم بحث تبلیغ علما، تبلیغ طلاب و اینها رو داشتن که از مصادیق در واقع امر معروف و نهی از منکر شمرده بودن خود در واقع تبلیغ بفرمایید شریعت رو از مصادیق امر معروف و نهی از منکر شمرده بودن و به نوعی وجوب امر معروف و نهی از منکر شامل اون تعلیم و ارشاد و مثلا فرض کنید تبشیر و تنذیر اجتماعی هم در واقع میشد دیگه. حالا این پس کلیت اون فضای در واقع فقه مبارزات و فقه نهضت امام که بعدها وقتی شبهاتی سنگین مطرح شد که خلاصه امام خمینی مثلا فرض کنید ملاعات جان و مال و عرض و آبروی مردم رو نداره، نمیدونم فرض کنید ادله تقیه رو پس چیکار میخوان بکنند و اینها، که اینها فشار آورد بخصوصا تو سالهایی که امام تبعید به نجف بود تو فضای خود نجف و بعد تو فضایی که حالا تو قم شاگردان امام دیگه به نوعی بی پناه و بی ملجأ شده بودن، این شبهات خیلی پمپاژ میشد که وقتی مثلا سیره ائمه معصومین مدارات با مثلا حکام بنی امیه و بنی هاشم و بنی العباس بوده و نوعا اینها تقیه رو در واقع و تقیه مداراتی رو مثلا فرض کنید معمولا اعمال میکردن که تقیه تو دینی و دین و آوایی مثلا روایت امام کاظم علیه السلام است، اینها رو مثلا فرض کن شبهه میکردن، یه متن استفتایی از امام وجود داره که استفتا میکنن شاگردان امام و همین بازاریای تهران از امام که خلاصه این جریان نهضت رو بگیر به بندهای ساواک و اینا با ادله تقیه چجوریه میسازه نمیسازه اینا، امام اون متن فتوایی رو در واقع صادر میکنن که وقتی ارکان رکینه اسلام به خطر بیفتد تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این متن استفتایی ما فکر کنم سال 47-48 تقریبا که اون فشار پمپاژ و شبهات منجر به صدور این متن استفتایی میشه که آره وقتی ارکان رکین اسلام به خطر بیفته تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، که این ولو بلغ ما بلغش مستند به عاشور است، یعنی امام اولین فقیه شیعه است که به متن عاشورا فتوا داده. در واقع متن عاشورا معمولا تو کتاب الجهاد و علما بحث شده، منتها برای تصحیح فتوا ازش بحث کرده. یعنی معمول فقها وقتی میگن که شرایط جهاد و شرایط جنگ به یه حدی برسه که دیگه مثلا خود امام یا حاکم یا مسلمین به صورتی که مثلا انبوهی به شهادت برسن، اونجا واجب است بر حاکم و امام مسلمین که به سمت در واقع هدنه حرکت کنه، به سمت صلح و پیمان صلح امضا بکنه. دقیق کردی؟ بعد این فتوا رو میدن، بعد میگن خب عاشورا ناسازگار با این. آخه وقتی میگن عاشورا با این ناسازگاره، شروع میکنن عاشورا رو در واقع تعویل بردن. میگن عاشورا قضیتون فی واقعتنه، ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. خب چون قضیتون فی واقعتنه، قاعده نیست، عمومیت نداره. حالا چرا قاعده نیست و عمومیت نداره؟ بعضی توجیه کردن که عاشورا اسرار الهیه، سر رو من اسرار الله. یا اون مثلا فرضون جز خصائص سید و شهد هست، خصائص الحسینیه مثلا. حالا کتابا رو کار ندارم، من میخوام اون ادبیات، اون انگاره اجتماعی رو میخوام تصویر کنید. خب که آقا مثل این که عاشورا یه معاشقه بین خدا و سید و شهد هست و هیچ کس نسبت بهش تکلیفی نداره، فقط خود سید و شهد تکلیف داشت، جز خصائص حسینیه بود مثلا. خب بعضی ها گفتن نه، جز اسرار یا مثلا جز فرض کنید خصائص نیست، قاعده هم میتونه داشته باشه، اما به شرط دیگه ما بتونیم مصلحتش رو تشخیص بدیم. ما نمیتونیم مصلحت عاشورا رو تشخیص بدیم. بلکه پس با این سه توجیه، یا قضیتون فی واقعتنه، یا جزء اسرار و خصائص مثلا سید الشهداست و یه معاشقه و در واقع چی میگن، یه مکاشفه عرفانی بین خدا و سید الشهدا بوده و اینا، ما مکلف نیستیم، یه تفسیر در واقع تأویلی صوفیانه از عاشورا ارائه دادن که انگار مثلا ما هیچ تکلیفی نسبت به عاشورا نداریم، یا اینکه نه میشود ازش تکلیف برداشت کرد، متو به شرطی که ما ملاکش رو بتونیم به دست بیاریم، مصلحتش رو بتونیم به دست بیاریم. خب لذا همشون در واقع دارن تلاش میکنن که اون وجوب صلح رو دقیق کردید حاکم کنن بر عاشورا. حالا یا بعضی از بزرگان قدما من دیدم که مثلا میگن نهایتا جایز الطرفینه، هم میشود صلح کرد مثل امام حسن، هم میشود شهید شد مثل امام حسین، حالا دیگه اختیارش علل حاکم، اختیارش علل حاکم. ببین باز فتوا نمیده. امام تو طول تاریخ فقه شیعه اولین فقیه شیعه است که به مفاد عاشورا فتوای صریح میده. چرا؟ چون قاعده عاشورا و ملاک عاشورا رو فهمیده، منات رو فهمیده، نمیگه اسراره، نمیگه خصائصه، نمیگه معاشقه عرفانیه که البته معاشقه عرفانی هم هست، مطمئن مگه منحصر در سید و شهدا هست؟ یعنی تو نمیتونی معاشقه عرفانی با خود داشته باشی. خب الان برای اینکه حالا تاثیر اجتماعیش هم ما فهمیده، و عجیبه که چرا با فقهای دیگه میگن ما نمیفهمیم. یعنی 1200 سال از عاشورا گذشته، فقیه بزرگوار شیعه میگه من هنوز نمیدونم مصلحت عاشورا چی بود. این فاجعه است. ببین شما یک بار دهه 60 دهه 70 هجری شمس هجری قمری متوجه نمیشی عاشورا چرا اتفاق افتاد، خیلی حرجی نیست. البته همونجا هم حرجی که داریم به کوفیا فوش میدیم ولی حالا باز خیلی حرجی نیست. یه باری که نه، تاریخی برش گذشته. ببین 1200 سال وقتی تاریخ بر یه مطلبی گذشته باشه، تمام جوانبش دیگه انکشاف تاریخی پیدا کرده دیگه. تو الانم بگی من عاشورا رو نمیفهمم، خیلی دیگه، آره دیگه فاجعه است. امام رضوان تعالی علیه، آره با همین ولو بلغ ما بلغ و اینکه وقتی هر کار نکنه اسلام به خطر بیفته تقی حرامه، داره در واقع به مفاد حرکت عاشورای سید الشهدا فتوا میده دیگه، که بعدا دیگه تو سخنرانی های امام و تو پیامهای نهضت این ادبیات رو خیلی مکرر دیگه میتونید ببینید. حتی بعد از پیروزی انقلاب، حتی بعد از پیروزی انقلاب، امام تأسی به عاشورا خیلی تو ادبیات امام پررنگه و موج میزنه.
هم توی فتاوای تحریر خیلی مخاطب معلوم بود کیه، نیاز به توضیح به نظرم نداشت، کاملا مشخص شد. هم اینکه شبهاتی که شما فرمودین در باب تقیه، یکی از کارهای دیگه که تو اون فضا صورت گرفته آدم میتونه تشخیص بده از آثار، همین بحث‌های همرزمان حسین و بعضی از بحث‌های اعظم خدمت شما انسان 25 ساله‌ای که مثلا خود آقا بعضیاشو قبل انقلاب داشتن، کاملا داره اینو میرسونه که اون فضا اینه، بحث این مدلیه، ما رو میخوان از سنت جدا بکنم، اگه شما ربطی به اونجا نداره. و بعد تئوری پردازی همین مسئله است توسط خود امام شاهی. آخر تشکر.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.